بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 85، کفایه 1. من یه یادآوری نسبت به بحث بکنم که بحث چی بود و داشتیم چی کار میکردیم که دوستان بیان در جریان بحث قرار بگیرن. به قول خودمون یه GPS روشن کنیم این چه خبره. موضوع بحث بیان مشتق یا تفسیر مشتق بود. بر تفسیر در واقع مشتق که تعریفی که ارائه شد، ذاتون ثبت له المبدأ، که البته گفتیم این معنای ترکیب در مشتق نیست. ما مشتق رو بسیط میدونیم و گفتیم یعنی اون خود جریه بر اون ذات فقط ملاکه و ذات رو فقط به عنوان این که فقط از این جهت معلوم است که شی بر او قائم است، قیام مبدع دارد. عرض کردیم که در مشتق ما دو تا چیز رو لازم داریم: یک، تغایر مبدع و ذات، یعنی تغایر علم و اون ذات عالم، و نکته دوم قیام مبدع به ذات، یعنی قیام علم به عالم. این دوتا نکته در مشتق نیازه، تغایر نیازه و قیام نیازه. در مورد ذات خداوند هر دوی اینها دوچار مشکل شد. در مورد خداوند که میگید الله و عالمون، وقتی میگید الله و عالم، اولا مبدع این ذاته، یعنی علم این ذات الهیه. اینو گفتیم از باب این که ما معتقدیم که در ذات خداوند حیثیات متعدد نیست، صفات این ذاتن. و مشکل پایینی هم داریم، یعنی مبدع قائم بر ذات نیست بلکه عینیت برقراره. این اشکال رو ما داشتیم، یعنی سیر بحث این گونه پیش رفت. ما گفتیم در مشتق دو تا چیز لازمه، تغایر لازم است و قیام مبدع به ذات لازم است، تغایر بین مبدع و ذات لازم است و قیام مبدع به ذات لازم است. بعد ببینیم در مورد خدا هیچ کدوم اینا نیست. این اولا بین مبدع و ذات تغایری نیست و ثانیا مبدع قیامی به ذات نداره، این ذاته. قائم یعنی یه چیزی هست، اونم یه چیزی هست قائمه، ولی این خود اونه، قیام نیست. مرحوم خدمت شما عرض کنم آخوند اینجوری مشکل را حل کرد، گفت تغایر مفهومی کافیه در مورد خدا. علم و ذات درسته عین همند خارجن، ولی مفهومشون متغایره. بالاخره علم غیر قدرته، علم غیر وجوده، مفهومن خارجن یک حقیقت هم، مفهومن فرق میکنه، تغییر مفهومی کافیه. و برای قیام هم ایشون فرمود قیام انواع مختلف دارد، یکی آن عینیت است. اینو مفصل البته توضیح دادیم اون جلسه، اقسام قیام رو در نگاه ایشون گفتیم، قیام صدوری، قیام حلولی، اقسام قیام ها رو گفتیم. انتزاعی یکی از اقسام قیام ها عینیت بود که اسمش رو گذاشتیم قیام انتزاعی، که در واقع صفت یا مبدع از ذات انتزاع میشه. اینم قیام وجود داره، یه قیام خاصیست، یه نوع قیام بود. این پاسخ مرحوم آخوند بود. نتیجه این دوتا پاسخ مشتق یک معنا دارد و در خدا و غیر خدا به کار می رود. این نتیجه تلاش مرحوم آخوند بود. گفت ما با این دوتا توجیهی که کردیم، تغایر رو مفهومی کردیم، اون قیام رو هم با عینیت پذیرفتیم، یه جور قیام ها قیام عینیته که توضیحش رو دادیم به نحو انتزائی، پس مشتق یه معنا داره، معنای مشتق عوض نشده. درست شد؟ مشهور هم ظاهرن همینو میگن، صاحب فصول فقط مخالفت کرده، این نظر خود ایشون نیست، نظر مشهوره. در مقابل ادعای صاحب فصول هست، ایشون میفرماید مشتق دو معنا داره. معنای یک که معنای حقیقیه، همون ذاتون ثبت له المبدأ، که همون دو تا نکته ای هم که شما میخوای رو داره، تغایر و قیام، هر دوش رو داره. این در غیر خداست، در غیر خدا مشتق معناش همینه، ذاتون ثبت له المبدأ، هر دو تا رکنی هم که شما میخوای داره، قیام و تغایر رو داره. این در غیر خدا. این وقتی میگید زید عالم است. اما مشتق معنای دیگری هم داره که حالا اون معنای دیگر یا به صورت مجازه یا به صورت نقله. یعنی بگید این معنای دوم یا معنای اساسا مجازیه، یا بگید این معنای دوم مجازی هم نیست، این معنای دوم نقل پیدا کرده، این از معنای اول معنای دوم نقل پیدا کرده، معنای دوم شده موضوع له. یعنی اگر نقل باشه میشه مشترک لفظی، اگر مجاز باشه میشه حقیقت و مجاز. یعنی اگر مجاز باشه مشتق دو معنا دارد، یه معنای حقیقی یه معنای مجازی. اگر نقل باشه مشتق دو تا معنا داره، یه معنای اول که گفتیم و یه معنای جدید، هر دو معنا میشن موضوع له، یکیش نقل شده است میشه مشترک لفظی. اون معنا چیه دیگه؟ ذاتون ثبت له المبدا نیست، معناش اینه که ذاتون هو المبدا، که این در مورد خداست. وقتی میگید خدا عالم است، وقتی میگی خدا عالم است دیگه ذاتون ثبت له المبدا نیست، ذاتون هو المبدا. حالا دیگه فهم، بله دیگه، هم طبق مجاز، یا بگید ذاتون هو المبدا مجاز است، یا بگید ذاتون هو المبدا نقلی رخ داده. مشکل لفظی میشه دیگه نقل. آها فقط نکتهش اینه، نقل، نقلی که ما تا حالا داشتیم، مثلا میگفتید صلات در دعا مثلا نقل پیدا میکنه، اون خدمت شما عرض کنم نقلی که تا حالا داشتید معنای اول فراموش میشد، مثلا میگفتید صلات وضع شده برای موضوع لهش دعاست، بعد برای نماز به کار رفت، ولی دیگه معنای دعا نمیده، نقل اصلا یعنی همین. آره، ولی نقلی که اینجا داریم نقل به معنای فراموش شدن معنای اول نیست و معنای اول هم لحاظ شده، لذا اصطلاح نقل اینجا خیلی اصطلاح درستی نیست و اینجا باید بگیم وضع دوم به جای نقل، ولی به کار برده، خود صاحب فصول کلمه نقل رو ظاهراً به کار برده، ولی عرض میکنم اصطلاح درستی نیست، چون نقل باید معنای اول فراموش بشه و اینجا معنای اولش باقی هنوز، لذا میشه مشترک لفظی، ولی به کار رفت. خب این خلاصه بحثی بود که ما در واقع تا حالا داشتیم. حالا مرحوم آخوند میخواد یک اشکال جدیدی بکنه به این تفصیل صاحب فصول که شما اومدید معنای مشتق رو تغییر دادید و معنای جدیدی براش درست کردید، این معنا رو ایشون میخواد اشکال کنه به این. روشن میخواییم چی کار کنیم؟ ایشون میفرماید اشکالی که ما به صاحب فصول داریم این هست، شما وقتی که میگید الله عالم، میگید الله عالم، یعنی علم رو به خدا نسبت میدید، این دو حالت داره، یا معنا میفهمیم یا معنا نمیفهمیم. اگر معنا میفهمیم همان معنای غیر خداست یا نقیض آن است. اگر همون معنای غیر خداست که میشه حرف ما، میشه مطلوب ما، مطلوب ما و مخالف صاحب فصول، اگر نقیض آن است که میشود جهل، نعوذ بالله. اگر هم هیچی نمیفهمید که این میشه نسبت، لغلقه لسان. من اینو توضیح بدم چی شد. ایشون میگه شما از این الله و عالمون یا معنا میفهمی یا نمیفهمی. اگه معنا میفهمی، خب چیزی که میفهمید یا همین نیست که راجب غیر خدا میگید یا غیرشه، یعنی همین نیست که به زید میگم عالم یا چیزی غیر اوست. اگه همون زید عالمونه که ما میگیم که حرف ما دیگه، پس عالم یه معنا داره. اگر میگید غیر اوست، پس غیر اوست یعنی نقیزشه، پس میشه جهل، یعنی به خدا دارید نسبت جهل. پس میگه الله عالمون، خدا جاهل است، نعوذ بالله. اگر هم میگه من هیچی نمیفهمم، خب هیچی نمیفهمی، این یعنی الله عالمون میشه لغلغه لسان، الکی داری میگی معنا ازش نمیفهم. آقای تبریزی هم و دیگران هم گفتن ما حرف شما رو قبول داریم، ما این تفسیری که شما دادی میپذیریم و تفسیر صافصول رو نمیپذیریم، ولی دیگه حالا اشکالای آوکی دیگه نکنید. این که آخریه حرفتون درسته ها، این که معنای مشتق یه معنا دارد این درسته، اما اینجوری نیست که شما اینجوری هم اشکال کنی به ایشون که میگم دیگه بچه یتیم گیر میارن دیگه هرچی میزنن اینجوری. چرا این دو اسمه؟ تبریزی هم میفهمه، میگن ما معنا میفهمیم ولی نه معنایی که از او فهمیدید، اجمالا معنا رو میفهمیم، اجمالا میفهمید در مورد خدا هم یه آگاهی هست، حالا نحوش چجوریه، چرا حتما عین این باشه، چرا باید نقیض این باشه. حرفتون نمیخوایم حرفو خراب کنیم، حرفتون درسته که مشتقی معنا داره، باید تفصیل ایشون هم صحیحه که مشتق رو معناشو تغییر میده، ولی دیگه شعور مطلبو در نگیرید دیگه. بله یعنی اشکال یه مقداری به ایشون وارد نیست، اشکال به کسانی وارده ها. این که یه همینی به ذهن آخوند این حرف میاد رگ و ریشه داره. رگ و ریشه این بحث برخی از اخباریون هن که اساسا میگن هیچ صفتی را نمیشود به خدا نسبت داد، نه مثل صافصول تفصیل بدن و اینا، میگن اصلا شما صفتی را نمیتونی به خدا نسبت بدی، نمیتونی بگی الله عالمون، چون الله عالمون که میگه عالمون نقصی و مشکلات بشری میشه، لذا به خدا منتسب نیست. بعد به اینا میگی پس باید چی بگی؟ میگه فقط باید بگی الله لیس بجاهل، اصلا نباید بگی الله عالمون، باید بگی الله لیس بجاهل. بعد این اشکال آخوند به اونا وارده، به اونا میگی پس این الله عالمونی که میگیم لغلغه لسانه، این که خدا گفته بگید الله عالمون کلام بی‌معناست، کلامیست که معناشو نمیفهمیم. اینا میگن بله همینه، یعنی شما الله عالمون را بگو بدون اینکه معنایش را بفهم، الله قادرون را بگو بدون اینکه معنایش را بفهمی. خب پس من چی میفهمم؟ میگه لیس بجاهل رو میفهمی، لیس بعاجز رو میفهمی. این قول حتی به مرحوم شیخ صدوق هم منسوبه، تو کتاب اعتقادات صدوق هم این ذکر شده این قول. حالا اونجا وایا منظورشون این بوده یا نه، من نگاه میکردم میشه عبارات رو جور دیگه معنا کرد، عبارات مرحوم شیخ صدوق رو. اما همونجا هم شیخ مفید بلافاصله به حرف میتوپه که این درست نیست، این لغلغه لسان میشه، دستور داده خداوند ما رو که خدا رو متصف به صفات بکنیم، بعد صفاتی که نمیفهمیم نمیشه که. این اشکال به اونا وارده، چون اونا اصلا اصل معنا رو انکار میکنن. صافصول بنده خدا که اینو که نگفته، که میگه میفهمیم عالمون را، ولی یه عالمون دیگر میفهمیم، نه اینو. ذاتون سبت له العلم نیست، ذاتون هو العلمه. اشکالش هم که فهمیدید اینه که برای اینکه این دو قسم کجا آوردیم، این که معنا میفهمیم یا عین اوست یا نقیض اوست، عین معنا یا ضد او مثلا. چرا مثلا بگید مثلا به اصطلاح فلسفی ضد اوست، یعنی یه چیزی غیر او ولی معنایی داره برای خودش، چرا نقیض میگیرید که مثلا بشه جهل؟ هر حال ایشون میفرماید که بله، کیفه ولو کانت به غیر معانی حل عامه الجاریت علیه تعالی، اگر معنایی که از خدا میفهمیم به غیر معانی این مشتقات، اون معانی عامش، حالا صفات بگیرید که تعنیسش هم درست بشه، به غیر معانی این صفات و معانی عامش باشه که الجاریت علیه تعالی، که این معانی که داریم جاری بر خدا میکنیم، این جاریت علیه تعالی، این به غیر معانی حل عامه، اینجوری معنا کنید، یعنی این معانی جاری علیه تعالی، این به غیر در واقع معانی عامه باشه، این اونو اسم کانت بگیرید، اینو خبر کانت، یعنی لو کانت جاریت علیه تعالی به غیر معانی حل عامه، اون صفتی که به خدا جاری می شود غیر معانی عامه باشه که همه می فهمن. این کانت صرف و لغلغت لسان و الفاظ بلا معنا، این صرف لغلغه لسان و لفظ بی معنا میشه. چرا؟ این دلیل، فان غیر تلک المفاهیم العامه الجاریه علی غیرهی، چون غیر این مفاهیم عامه که جاری بر غیر خدا میشه، این مفاهیمی که عامه میفهمن و جاری بر غیر خدا میشه، غیر مفهوم ولا معلوم الا به ما یقابلها، شناخته نمیشن و دانسته نمیشن مگر با مقابلشون، یعنی شما این صفات رو بخوای بشناسی با مقابلشون میشناسی، یه آنچه جهل نیست علم است، یعنی رو با ضدش میشناسی، میگین علم چیه؟ اونی که جهل نیست. خب حالا با توجه به این نکته که ما علم رو با عدم جهل میشناسیم، ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمون، وقتی ما میگیم خدای متعال عالم است، الا ان نعنی انه من ینکشف لدیه شیئون، اگه همون معنایی که معنای عرفی که ما میفهمیم، همون معنای غیر خدای هم اولی، یعنی معنایی است که غیر خداست، اما معنی که از غیر خدا میفهمم، اما عالمون زید، از زیدون عالمون، اگه همونه که خب که حرف ماه، اما ان نعنی انهو، یا قصد میکنی که خداوند، من ینکشف لدیه شیئون، کسیست که کشف میشود در نزد او چیزی، معنی عالمونه، عالم یعنی کسی که چیزی برای او کشف شده، منظورتون اینه؟ فهو ذاک المعنى العام، خب این همون معنای عام دیگه، همون معنای عام نیست که برای غیر خدا به کار میده، او انه مصداق لما یقابل ذلک المعنا، یا مصداق مقابل این معناست، این نقیض علمه که میشه جهل، فتعالا عن ذلک علوا کبیرا، خدا متعالی است از این در واقع معنای مقابل، علوا کبیرا، یعنی خودش نباشه میشه مقابلش، این همون نکته ایست که ایشون از قبل نکته گفت، ما اینو با ضدش میفهمیم، هر وقت این نباشه ضدشه، اینجوریه، ما علم رو با عدم جهل میفهمیم، وقتی علم نیست میشه عدم جهل، بله این حالا ادعاست که ما قبول نداریم، من دارم ورته ایشون رو معنا میکنم، ایشون میگه ما چون علم رو با عدم جهل میشناسیم، پس اگر علمی نبود عدم جهل، عدم علم ثابت میشه، یعنی جهل ثابت میشه، ما علم رو از کجا میفهمیم؟ از عدم جهل، یعنی هر جا عدم جهل نبود علم ثابت میشود. خیلی خوب، پس این میخوام بگم ربطش با اون تیکه اولا، چون اولش میگه ما علم رو از عدم جهل میفهمیم، پس عدم جهل میشه علم، یا هر جا علم نیست میشه جهل، بنابراین اگر این علمی که ما میشناسیم نباشه میشه نقیضش، میشه جهل، فهوه و بله مصداق لما یقابل حضار کرده، یا مصداق مقابل این معنای علمه، یعنی عدم علمه که میشه جهل، فتعالا عن ذلک علوا کبیرا، خداوند متعالیست، تعالی داره از این، خدمت شما عرض، یعنی اون تیکهی که اول بحثش گفتن که ما اینا رو با ضدشون و با مقابلشون میشناسیم برای که اینجا به دردشون بخوره، بگن وقتی علم نشد دیگه جهله. چون چرا؟ چون ما علم با عدم جهل میشناسیم. عدم جهل علمه، عدم علم جهله. اینا مقابل هم دیگه. لذا هر جا علم نبود میشه جهل، هر جا اون علمی که ما میگیم نبود میشه جهل. همین محل اشکال البته. فتعالا عن ذلک علوا کبیرا، اون علمی که ما میفهمیم نبود دیگه مقابلش جهله. و اما ان لا معنی به شیئا، یا اصلا هیچی نمیفهمیم ازش. فتکونو کما قلنا هم ان کونها صرف لغلغه، صرف لغلغه. پس میشود آن شما گفتیم، یعنی که گفتیم خدا عالم است، این عالم بودن خدا میشود همون که ما گفتیم، این مین بیان ما قلناست. فتکونو لما کما قلنا، میشود همانطور که ما گفتیم، میشود همون اشکالی که ما گفتیم. اشکالمون چیه؟ بیان باشد. من بیان اون ماهورنا، همان که ما گفتیم. چی گفتیم؟ من کونه ها صرف لغلغه، کون این اتصاف صرف لغلغه لسانه. من کونه ها بیان اون ماهورناه، میشود همان که ما گفتیم. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم لغلغه لسانه. و کونها بلا معنا، کون این اتصاف بلا معنا میشه. کما لا یخفا، این خیلی واضحه. خب ایشون که خلاف وجدانه، اینو راست میگه ایشون. یعنی این که بگیم ما معنا نمیفهمیم خلاف وجدانه و خلاف لغلغه، خلاف وجدان کلمه الله عالمون. و اگه لغلغه انسان باشه خدا ما رو مکلف نمیکنه به تصدیق. وقتی من اینا اشکالاتیه که به معروف صدوق شده ها، وقتی من معنا نمیفهمم خدا منو مکلف نمیکنه که بگو الله عالم، تصدیق کن چیز بلا علم رو. تصدیق بدون تصور معنا نداره، تعبدی
نمیشه.
خب آخه این امور تعبدی نیست، اینا اعتقاداته، تعقلیه، صفات خداست دیگه، جزو اعتقادات دیگه. تکلیف نیست، اینا امور تعبدی نیست. کسی هم اینا امور تعبدی نمیدونه، خود مرحوم صدوق هم تعبدی نمیدونه. اینا اعتقادات هم، امور تعقلی هم. بعد مرحوم خدمت شما عرض کنم صاف فصول یه عبارتی داره، این عبارت رو استاد ما یه جور معنا کرد، شروح یه جور دیگه معنا کردن، و مرحوم آخون به این عبارت اشکال داده در قدم پایانی و در ضربه نهایی که دیگه آره اون ضربه نهایی رو میخوان به صاف فصول بزنن بعد از اینکه تک تک عباراتشون رو آوردن و تخریب کرده. تو بحث بعدم داریم، بحث های بعدم عرض کردم ایشون دو تا کتاب جلوش بوده، یکی کتاب فصول الغربیه جلوشون بوده، یکی هم کتاب مرحوم شیخ، و ایشون اصلا در مقام رد این دو کتاب تألیف فرمودن کفایت. اشکالات زیاد غالبا ناظر به این دو کتاب. یه عبارتی از صاف فصول هست که ایشون میگه این عبارتتون هم عبارت غلطیه. بعد که تمام میشه بحث و ضربه نهایی و اون فن نهایی رو ایشون میخواد بزنه و میگه این عبارتتون هم غلطه. عبارت چیه؟ لحاظا بله لا یستقفی حق غیرهی. این تعبیر رو ببینید از صاف فصول، این تعبیر رو ببینید چجوری میشه معنا کرد. من اول معنایی که غالبا شروع کردن رو عرض میکنم، بعد اون معنی اصلا اون من میگم. ولی واقعا دیگه اون معنی که استاد ما گفتن دیگه خیلی ظلمه، یعنی انصافا دیگه صافیکی رو همچین حرفی نمیزنه. عبارت اینه من لحاظا لا یستق فی حق غیره. عبارت خود صاف اصول اینه، لحاظا لا یستق فی حق غیره. این لحاظا رو چجوری معنا کنیم؟ عبارت شروع اینه، لحاظا یعنی عینیت صفات و ذات که در خدا هست، لا یستق مشتق، حالا مشتق با هم معنای مجازیش، معنی مجازیش یا همون معنای منقوله، چون معنی که به خدا نسبت میدیم. لا یستق این معنای دوم مشتق فی حق غیر خدا، یعنی مخلوقات. اصل حرف صاف فصول بنده خدا اینه،
یعنی من عباراتشو دیدم، متن رو میخونی اینو داره میگه، حرف درستی هم هست، یعنی اصلا اینجوری معنا کردن مشکلی نداره. این میگه و لحاظا، یعنی چون در این معنای دوم ذات و صفت عین همان، لذا این معنای مشتق به مخلوقات صدق نمیکنه، چون در مخلوقات عینیت ذات و صفت وجود نداره. حرف اینه، نظرم با مبنای خودش حرف درستیه دیگه، حرف چرتی نیست. معنای اول که بعد از که شروع معنا کردن و میگن آخون اینجوری داره اشکال میکنه اینه، میگن لحاظا یعنی به خاطر عینیت لا یستق مشتق برای غیر خدا. بعد اشکال کردن آقا اشکال استعمال مشتق در غیر خدا رائج است. چرا میگه صدق نمیکنه؟ این وقتی میگم هر وقتی دیگه اشکال خیلی تابلوه، یعنی اشکال خیلی پرتیه، یه احتمال هم بدید که بنده خدا منظورش این نبوده. یعنی صاحب فصول دیگه اینقدر میفهمه که بیاد بگه آقا در غیر خدا صفات به کار نمیره، در غیر خدا نمیگیم عالمون، به غیر خدا نمیگیم عالمون. معلومه حرف غلطی، خب میگیم دیگه، معلومه که میگیم. یعنی این یه ذره حرف عجیبیه. حالا فعلا عبارات مشهور رو ببینید، مشهور اینجوری برداشت کرده، این ترجمه اینجوری شده، ای به لحاظا یعنی به خاطر عینیت ذات و صفت لا یستق مشتق برای غیر خدا. بعد آخوندم اشکال میکنم، این حرف خیلی عجیبه. چرا خیلی عجیبه؟ یعنی که به غیر خدا قطعا مشتق و نسبت میدیم، این حرف عجیب. روشنت این تفسیر؟ باز این خوبه، بله میگه مشتق صافزو بند خدا همینو میگه، میگه این مشتق معنای دوم به غیر خدا نسبت نمیدیم، نه مشتقو. ولی حالا اینجوری معنا کرد، حالا باز این خوبه، اینجوری که استاد با معنا کرده به حرف صافزو خیلی پرت و پلا میشه. استاد ما اینجوری معنا لحاظا یعنی عینی به خاطر عینیت لا یستق معنای مشتق، معنای حقیقی مشتق، معنای این معنی مشتق با ایشون لا یستق و معنای حقیقی مشتق فی غیرهی یعنی غیر خدا، در حالی که نباید میگفت غیرهی، باید میگفت فی الله. این کلمه غیر غلطه. یه بار دیگه میگم ایشون چجوری معنا کرد، ایشون اینجوری معنا کرد، من ندیدم، من شروع چند تا شعر رو دمیش اینجوری معنا کرد که به خاطر عینیت صدق نمی کند اون معنای حقیقی، اون معنایی که میگه ذاتون ثبته، باید میگفت صدق نمی کند این معنای حقیقی در خدا، باید اینجوری میگفت، ولی میگه در غیر خدا، کلمه غیر غلطه. اینقدر حواسش نبوده صاحب فصول که به جای غیر الله، به جای الله بگه غیر الله مثلا. یعنی اشکال ایشون، این اشکال استاد ما این بودا، کلمه غیرت غلطه، چرا غیر به کار بردی؟ نباید میگفتی غیر و هو، باید میگفتی هو الله. صدق نمی کند این معنای حقیقی مشتق در خدا، این کلمه غیرت غلطه. حالا واقعا منظور صاحب فصول چی بوده؟ آخون برداشتش کدوم یکی از اینا بوده؟ اصلا معلوم نیست. صافوز رو فقط میگه این حرفت عجیبه، این که میگی لحاظا لا یستق فی حق، لا یستق فی حق غیرهی، این معنا عجیب است. چرا عجیب است؟ یه معناش اینی که عرض کردی، به خاطر عینیت مشتق برای غیر خدا به کار نمی رود، این عجیبه چون مشتق برای غیر خدا به کار میره. یه معنیش هم اینه، کلمه غیر اشتباه به کار بردیم، نباید میگفتی غیر و هو، باید میگفتی هو الله. چرا اینجوری؟ به خاطر عینیت معنای حقیقی لا یستق فی الله، رفی غیر الله، باید فی الله میگفتی، چرا گفتی غیر؟ اما هر دوش غلطه، یعنی اصلا آخوند به نظرم بی خودی اعتراض داره میکنه، صاف فصول طبق مبنای خودش داره درست میگه، میگه به خاطر عینیت مشتق مجازی برای غیر خدا به کار نمیره. خیلی واضحه،
فرحال ول عجب انه جعل ذالک، ذالک یعنی همین عینیت، قرار داده است عینیت را علتا لعدم صدقه فی حق غیره، علت قرار داده برای عدم صدق صفات در غیر خدا. همین ایشو در همین حد میگه. حالا اصلا عبارت چی بوده، چجوری برداشت شده؟ والعجب انه یعنی ساق فصول جعل ذالک را، ذالک یعنی عینیت ذات و صفت را، جعل ذالک را یعنی عینیت ذات و صفت را بله علت برای عدم صدق صفات در غیر خدا. عبارتشون معناش هم به نظرم همینه. ایشون میگه به خاطر عینیت مشتق مجازی به غیر خدا صدق نمی کنه. حرف درستی هم هست، اما ایشون اینجوری برداشت کرده، به خاطر عینیت لا یصدق مشتق به غیر خدا. بعد اشکال شده که نه به غیر خدا هم صدق میکنه. چرا میگی صدق؟ این عجیبه این حرفتون که میگید صدق نمیکنه، صدقش به غیر خدا شایعه. یا بیان استاد ما رو بگیرید که کلمه غیرت غلطه، به خاطر عینیت معنای حقیقی به غیر خدا صدق نمی کند. نه، باید می گفتی معنای حقیقی به خدا صدق نمی کند، غیرهود غلط دیگه این بله. و همه کما ترا، این همونجوریست که می بینید، این غلط بودنش همونطوریست که می بینید، خیلی واضحه که غلطه این فرمایش ایشون. و نکته آخری که ایشون ذکر می کنن این هست که میفرمایند که حالا پس چی شد؟ اقوال دو دسته شد. یک قول، قول ما بود که گفتیم مشتق یه معنا داره، مشتق معناش ذاتون ثبت له المبدا یا ذاتون قام به المبدا هست. قول مقابل این بود که مشتق دو معنا داره و ذاتون قام به المبدع نیست. ما میگیم قام ذات قام به المبدع است، بعضی ها میگن ذات قام به المبدع نیست. نیست، این دو تا معنا داره، فقط این نیست. ایشون میفرماید برخی اومدن بین این دوتا قول جمع کردن، اومدن بین این دوتا قول چی کار کنن؟ جمع کنن. بین این قولی که میگه ذاتون قامه به المبدع که ما میگیم و ذاتون لیس قامه به المبدع، این قامه به المبدع نیست، ذاتون هو المبدعه، بعضی اومدن بین این دوتا جمع کنن، میگن نزاع لفظیه. اونجایی که قامه به المبدعه درباره مثلا غیر خداست، اونجایی که قامه به المبدع نیست درباره خداست، اگر نه هر دو همه اقوال رو قبول دارن. یعنی اونجایی که میگی مشتق ذاتون قامه به المبدع این در غیر خداست، اونجایی که میگی قامه به المبدع نیست این در خداست. ایشون میگه با توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد این تفصیل مشکل ما رو حل نمی کنه. ما معتقدیم همه جا به یه معناست، اینجوری نمیتونید قول ما رو با قول صاف فصول جمع کنید. و به تأمل فی ما ذکرنا، از توضیحی که ما دادیم معلوم میشه ظهر الخلل فی ما استدل من الجانبین، خلل در استدلال هایی که طرفین آوردن. طرفین کیان؟ اونایی که میگن مشتق قامه به المبدع است و اونایی که میگن مشتق قامه به المبدع نیست. این دو تا معنایی که برای مشتق گفتن، هر دوشون بی خود دلیل آوردن. ول محاکمه بین الطرفین، محاکمه یعنی قضاوت بین طرفین. بعضی اومدن بین طرفین قضاوت کردن که چی؟ که میگن این نزاع لفظیه، این مال اونجاییه که مال خداست، این مال اونجاییه که مال خدا نیست. قامه به المبدع مال اونجایی که مال خدا نیست، قامه به المبدع نباشه مال اونجاییست که مثلا مال خداست. محاکمه اومدن بین این دوتا قول جمع کردن و گفتن نزاع لفظیه. این معلوم میشه این حرف غلطه، نزاع لفظی نیست، ما معنی مشتق رو با اونها مخالف معنا میکنیم. ما همه جا میگیم قام به المبدأ.
محاکمه
یعنی قضاوت. تفسیر شده تو شروع به جمع بین اقوال، اما اصل محاکمه یعنی قضاوت. قضاوت بین طرفین برخی اومدن بکنن. چجوری اومدن بین طرفین قضاوت کنن؟ با این بیان که آقا هر دوتون درست میگی، اون مال خداست این مال غیر خدا، اینجوری اومدن جمع کنن. خدمت شما عرض کنم که ایشون میگه نه، این نزاع لفظی است، یعنی نزاع لفظی نیست و این تفصیلی که اینکه بعضی اومدن محاکمه کنن و نزاع رو لفظی جلوه بدن در واقع دارن اشتباه میکنن. فتعمل هم یعنی اینجوری گفتن شروع که فتعمل در این که نزاع لفظی نیست و این محاکمه غلط است. اشکالی به بحث من ندیدم کسی مطرح. اینم نکته پنجم. نکته ششم یه مقدمه ای داره، من این مقدمه‌ش رو توضیح میدم، مطلبش باشه برای جلسه ای. مقدمه‌ش چیه؟ اینو خیلی خوب دوستان دقت بکنید که مقدمه‌ش روشن بشه. ببینید این بحث ها اصلا کلن از این بحث مشتق و ذات و صفت و اینا اصلا کلن بیاید بیرون، مثلا اینا رو کلن بزنید کنار. این مقدمه ایست که الان به ظاهرم ربطی نداره ولی بعدا ربطش رو خواهیم گفت. این بحث ها اصلا کلن بزنید کنار. در معانی و بیان برای شما توضیح دادن که مجاز دو گونه است. مجاز دو گونه است. یه مجاز در لغت هست، یه مجاز در اسناد. یه مجاز در لغت و یه مجاز در اسناد. فرق این دوتا چی؟ مجاز در لغت کاری به مسند و مسند الیه و نسبت و اینا نداره. خود لغت میشه استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ. ما میگیم مجاز در لغت، اصلا کاری ندارم به کی نسبت دادی، صرف اسناد لفظ به غیر موضوع لفظ میشه مجاز. ببخشید، آره دیگه درست گفتم، استعمال اسناد نه، اسنادش اشتباه گفت. استعمال لفظ در غیر موضوع اون لحظه مجاز در لغت. اسد بگی معنای موضوع اون لحظه که حیوان مفترسه رو قصد نکنی. چی رو قصد کنی؟ رجل شجاع رو یا زید رو. استعمال اسد در رجل شجاع که حالا مثلا زیده، این میشه استعمال در غیر موضوع الله. کاری اصلا به اسناد اینا نبوده، لغت در یه معنای دیگری میکنه. مجاز در اسناد، خوب دقت کنید، لغت در معنای خودش به کار رفته، اسنادش مجازی است. لغت در معنای خودش به کار رفته، اسناد مجازی است. بذار تعریفشو میگن چی؟ اسناد به غیر ما هو له. اسناد به کسی که مسند الیه مال اون نیست. یعنی مسند را به مسند الیه نسبت بدهیم که مال خودش نیست. دو تا مثال بزن. مثلا شما میگید که خدمت شما عرض بکنم که میگید کارگر بنا کرد. الان بنا کرد دارید ببخشید بنا الامیر، امیر بنا کرد، بنا الامیر. الان بنا کرد رو مسند الیهتون کیه؟ امیر. اما واقعا امیر بنا نکرده، بنا در معنای خودشه، بنا معنای بنا کردن، معناش عوض نکردیم. هم امیر در معنای امیره، هم بنا در معنای بنا، معناها لغات در معنای خودشون به کار رفتن. اسناد بنا به امیر مجازیه، چون امیر بنا نکرده دیگه، بعد میگفتی بنا کارگر به دستور امیر. روشنه؟ مثل مثال معروف جرل میزاب. میزاب اون لوله نافدونای قدیم رو میگفتن که پشت ما اینجوری یه لوله کشی اینجوری داشت، تش جمع میشد توی لوله‌ای که دور نافدون. این تاموجری خیلی اینو نشون میده، دیدید آویزون میشه به این میله کنده میشه تو نافدونه، مثلا در اون به اون گفتن نافدون. و این دور این کل این ها اینجوری ها چیز آب توش جمع میشد، این تو دور دور تا دور چیز بود، دور تا دور پشت بون بود، همش جمع میشد یه جا میومد پایین، یه لوله اینجوری داشت میومد پایین، بهش میگفتن نافدون. یکی از نشونه های این که بارون خیلی شدیده وقتی آب زیادی از این نافدونه بیاد، یعنی آب زیادی از پشت بون جمع شده، آب زیادی از این داره جاری میشه. مثلا یکی از راههایی که میفهمیدن بارون اومده صدای این نافدونه بود که شرشور آب ازش بود. بعد تو اصطلاحات دیگه راه شد و میگفتن جرل میزاب، اصلا انگار خود نافدونه راه افتاده، انقدر جریان آب زیاده که انگار خود نافدون مثلا راه افتاده. این جرل میزاب در واقع بعد میگفتن جرل چی؟ ما. و جرا در معنای خودشه، میزاب هم در معنای خودشه، مجازه در لغت نیست، اینا در معنای خودشون به کار میرن، لکن در معنای خودشون اسنادشون مجازیه، به کسی که باید نسبت بدی ندادی، به یکی دیگه نسبت دادی. تا اینجا روشنه؟ یک اصطلاح اینجا هست تو اسناد مجازی، این مال اسناد مجازی، به اسم واسطه در عروض. واسطه در عروض این یعنی همون اسناد مجازی. واسطه در عروض کیه؟ اون موضوع حقیقیه. من اینو تصفیق بدم، مثلا تو مثال جرل میزاب میگن ما واسطه در عروض است. ما واسطه در عروض است یعنی چی؟ یعنی ما موضوع له حقیقی است در حمل میزاب بر آب، میزاب بر جریان بر میزاب. به اون موضوع اصلی و حقیقیه میگن واسطه در عروض. لذا وقتی بحث شما میگید بلا واسطه فل عروض، یعنی واسطه در عروض ندارد، یعنی مجاز نیست. با واسطه در عروض یعنی با مجاز، مجاز اسنادی، یا این مجاز اسنادی نه مجاز لغوی. این در مقابل واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت و ایناست، که واسطه در ثبوت اثبات خارجی، علت خارجی، واسطه در اثبات علت ذهن، همون حد وسط. حالا نمیخوام وارد اونا بشیم، واسطه در عروض و واسطه در اثبات و ثبوت و اینا، اون که محل بحث ماست واسطه در عروضه. واسطه در عروض این همون موضوع حقیقی در حمل مجازی. این مقدمه رو داشته باشید، ان شاء الله جلسه بعد اون سادس رو بر اساس این مقدمه توضیح خواهیم داد. و صلی علی محمد و آل محمد.